اهداف 17 گانه است که شما برین و حمایت از تاسیس اینا کنین. بله، از فلان کسی که بخواد دیگران رو ترور کنه یا حقوق اونا رو زیر پا بذاره، اینا حمایت میکنن و ما کم هم نداریم. متاسفانه بعضی از دولت‌های ما هم که گرایش به طرف اونا داشتن، نگاه به اونها داشتن و به دنبال تحقق اهداف اونها بودن، متاسفانه ما داشتیم یه تشکل‌های ایجاد میکردن که خروجیش به نفع هیچ کس نبود. بنابراین ما اگر این اهداف هفتگانه اینه بیاییم ببینیم، چه در آب و هواییش، چه در تشکل‌ها، چه در صلح، چه صلحی، صلح خب حضرت آقا فرماشد بسیار ارزشمندی دارن در رابطه با صلح. حضرت آقا عدالت رو در همه جا می دانن، یعنی به اصطلاح مذموم و ممدوح نداره، عدالت در همه است. مثلا ساختار جهان بر عدالته، بالعدل قامت سماوات و الارض. ولی در مورد صلح، صلح ممدوح و مذموم دارن، صلح ذلیلانه دارن، ولی به اصطلاح چرخش قهرمانانه هست، یعنی کرنش ذلیلانه نیست، چرخش قهرمانانه. اون صلح به اون مفهوم است. خیلی قشنگ میفرمایند. ولی اینا صلحشون چی میگن؟ صلحی که در حقیقت در جهت سلطه‌گری آمریکا باشه. بنابراین در این راه اگر تشکل به عنوان حمایت از صلح هم است از جانب آمریکا حمایت بشه، ما باید بدونیم خروجیش فقط جنگه. فقط صلح یعنی توی سر دیگران زدن، حق و سکوت گرفتن برای اینکه اونها بخوان به اهدافشون برسن. من میخوام در تکمله عرایض گذشته خودم خدمتتون عرض کنم. ببینید، یکی از شاخصهای مشترک بین حقوق بشر آمریکایی و حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشر در عرصه بین الملل بحث میراث معنویه. خب در این اهداف اسنادشون معمولا میاد چقدر اونا میراث معنوی رو حفظ کردن. فرمودن آقای دکتر یونسکو اینا بیرون میان، اصلا ما میگیم بیرون هم نیان، حضورشون چقدر به درد خورده، چقدر از میراث معنوی رو در سوریه از بین بردن، در حلب، در جاهای مختلف، چقدر در کشور ما از بین بردن، چقدر میراث معنوی جهان اسلام و جهان بشریت در مکه و مدینه از بین رفت. خود بقیه به کجا رسید؟ بقیه به کجا رسیدن؟ هنوز صدای بلوزرها اینا تو گوش ما هست که به هر حال کوچه بنی هاشم و بقیه اینا بود در کنار مسجد النبی صلوات الله علیه و الان اصلا اثری نیست. حتی دوربر کعبه، کعبه ای که میخواست در حقیقت از دور حتی از غار حرا انسان ببینه اونه، الان کجا هست؟ تو خود دور کعبه که میری به زور باید پیداش کنین. یعنی میراث معنوی رو کاملا از بین دارن میبرن. همون یهلک الحرث و النسل، اینا دنبال میراث، اینا همه فقط ابزاره. در ایران، در عراق، در سوریه، در عربستان، در فلسطین، در قدس شریف، در همه اینا دارن از بین میبرن. بنابراین ما باید بدانیم که اینا اصلا اون چی که میگن کاملا با رفتارشون دوتا هست. و همون زرورقی که عرض شد در تولید مواد مخدر، آیا چیزی به اندازه مواد مخدر میتونه مخرب باشه؟ شیشه و بقیه و مخصوصا صنعتیش. آماری بود که ناتو چقدر وقتی که آمدن در افغانستان به اسم آوردن دموکراسی و حقوق بشر و به عنوان همه اینها، چقدر آمار تولید مواد مخدر صنعتی بالا رفت و چقدر در روز چقدر هواپیمای ها نارم می رفتن و زمینی های اونا که اگر ما میبینیم اعتیاد در کشور ما گسترش پیدا میکنه، نمیخواییم توجیه کنیم، به خاطر گذشتن اینا هست. و همینطور اگر این همه شهیدی که داریم و بالاخره عزیزانی که در این راه جان دادن، به خاطر چی؟ به خاطر که اونا میخوان به منافع اقتصادی خودشون، حتی به کشور خودشون، به مردم خودشون رحم نمیکنن. اینا کجا میرفت؟ از طریق ناتو میرفت اروپا، گذرگاهش اینجا بود. و بگم شاید یکی از تأسف بارترین مطالب اینه که وقتی پژوهشی که انجام میده، پژوهشایی که متاسفانه ما خوشحالیم که آمارش بالا رفت، اینقدر پژوهش مقاله داشتیم برای ISC، اینقدر داشتیم برای ISI، اینقدر برای دیگران، وقتی که مقاله فرستاده میشه برای ISI میگن نه، شما، ما راههای اصلی ایران که نمیخواستیم، راههای مالرو رو میخوایم. آقای دکتر، برای ما شما دانشگاهی ها این دردها کاملا ملموس هست که بعضی از مسئولان ما هم متوجه نیستن چی مسبب کردن به اسم آیین نامه ارتقا، به اسم تبدیل وضعیت، چه کارهای دیگر میگن اونا. ما مقالتون رو باید بپذیریم، شما مجبوری، دست زیر ساتوره. خب حالا اگه ما خوای بپذیریم، راههای مالو رو بگیم. راههای مالو رو ما به چه درد اروپا میخوره؟ برای اینکه بتونن مواد مخدرشون از این طریق به نحوی منتقل کنن یا کارهای دیگری انجام بدن. یعنی اگر ما بخوایم بگیم این مصائبی که آمد واقعا باید به پاش خون گریه کرد، به خاطر اینکه اینا به اسم حقوق بشر چه نکردن، چه با این بشر کردن، حتی با مردم خودشون، حتی با شهروندان خودشون به اینا هم رحم نکردن.
متشکرم. ما در بخش پایانی برنامه هستیم و جمع‌بندی بحث رو داشته باشیم. هر کدوم از بزرگواران حدوداً 3 دقیقه فرصت دارن که نکات پایانی رو بشنویم. آقای حسینی، با توجه به مجموع مباحثی که داشتیم از ابتدای برنامه و شرایطی که آمریکا درش قرار گرفته، و خب اشاره داشتید جناب علی در بخش صحبتتون که ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی به ویژه دوره قبل خیلی از اتفاقات درونی رو برملا کرد و علنی کرد، از اونچه که به عنوان رفتارهای ضد حقوق بشری بود، از جمله حمایت آمریکا از داعش. با توجه به این موضوع، آینده رویکردهای آمریکا در نابودی حقوق بشر و بهره‌گیری ابزاری از اون رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب بعد از روی کار اومدن آقای بایدن، برخی از متفکرین و شاید سیاستمداران فکر میکردن که با روی کرده یا روی کار اومدن ایشون شاید نگاه به حقوق بشر، شاید نگاه آمریکایی عوض بشه. فارغ از این که یا جدای از این که بگیم که آمریکایی اصلا روی کرده شاید در تاکتیک ها در واقع عوض بشه تاکتیکاشون، ولی در استراتژی یه استراتژی رو پیگیری میکنن، اونم استراتژیشون این هست. در سند امنیت ملی آمریکا در 2015 جناب حسینی درج شد که تحت عبارتی تحت عنوان امریکا فرست. بعد سوال شد که امریکا فرست یعنی چی؟ بعد گفته شد که the American value first، ارزش های آمریکایی است باید در جهان اول باشه. و قطعا آقای بایدن و تیمش همین راه رو پیگیری خواهند کرد، چون استراتژی آمریکا به ندرت عوض میشه. ببینید، حقوق بشر دقیقا برای پیاده سازی همین ارزش هاست. بحث جهانی سازیه و ابزارش رو موقعی نگاه میکنیم، یکیش بحث فضای مجازی است، دومیش بحث عبارت‌های ظاهر فریبنده به نام حقوق بشر. یعنی موقعی که نگاه میکنم به عنوان ابزار دیپلماسی حقوقی، گفتیم به حوزه حقوق بشر ما نگاه میکنم، یعنی این یک ابزار و وسیله است که هدف آمریکایی را قرار تأمین بکنه. ببینید، در سال 2001 2000 روزنامه گاردین با خانم آلبرایت یک در واقع مناظره ای داشت. ازش پرسید که آیا فکر نمی کنید مرگ 500,000 کودک در عراق ناشی از عملکرد شما و تحریم های شما و رفتارهای شما در عراق هست؟ آلبرایت جواب داد این انتخاب سختی است، اما ما فکر می کنیم ارزشش را داشت.
جمعندی فرمی؟
بله. ببینید، ما میخوام جمع‌بندی به این برسیم که ما با استفاده از این روی کرد، یعنی روی کرده که آمریکایی تو دستور کارشون قرار دادن، ما هم بایستی جنگ حقوقیمون رو علیهشون شروع بکنیم. یعنی ما نبایستی ساکت بشیم. الان نهاد وزارت امور خارجه ما، ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه، خدمت شما عرض بکنم مجمع جهانی صلح که در جمهوری اسلامی ایران، یعنی نهادهای فعال حقوق بشری ما بایستی حتما نسبت به اعتراضاتی نسبت به بستن وبسایت‌ها، چون از همینجا شروع میشه. ما هی سکوت، این کی اتفاق افتاده؟ در زمان آقای بایدن اتفاق افتاده. یعنی کسی که همه فکر میکردن که ایشون بیاد ندای حقوق بشر رو حداقل در ظاهر یا فریبنده یعنی شعار بده، ولی ما میخوام بگیم که از این ظرفیت‌ها، ظرفیتی هست اون کمیسیون در واقع مربوط به تحریم های یک جانبه آمریکا در 2015 به ابتکار فرانسه ایجاد شد. اینا ظرفیت های وجود داره. ما مثلا برای بیماران ابی آی دکتر تر یک جمله عرض بکنم که تحریم دارویی بودیم، خب اعتراض شد به خود کشور سوئد، خب یک شرکت سوئدی هست و پاسخ گرفتیم. یعنی میخوام بگم که ما نباید دست رو دادن. اونها جنگ رو آغاز کردن، ما بایستی جنگ رو آغاز بکنیم. منتهی ما جنگ حقوقی مون.
متشکرم.
خیلی متشکرم.
خانم افشان، شما در جمع‌بندی فرمایید که این برخورد دوگانه ای که صحبت کردیم در موردش از طرف آمریکا درباره حقوق بشر چه تأثیری بر افول قدرت آمریکا در عرصه بین‌المللی گذاشت؟
ببینید، یکی اینه که ما به هر حال خیلی تلاش کردن اونا و داره کم کم خودشون نشون میده در بحث کرونا هم بیشتر، ناکارآمدی‌هاشون، ضعف‌هاشون، نقض حقوق بشر، تبعیض ناروا، در اینکه حتی در بهره‌گیری از درمان در همه اینها نشون داد. کاری که ما باید انجام بدیم، حالا ما چه کنیم؟ روزه رو خواندیم، بالاخره ببینیم راه حل چی است. ببینید سندی که کسی میخواد بنویسه برای حقوق بشر، برای حقوق زنان، برای جوانان، کودکان، بقیه اینها باید نگاه جامعه داشته باشن. وقتی من بشر رو درست نشناختم، وقتی که اونا بشر رو فقط در قالب اونم مرد دیدن، که اصلا نهضت‌های فمینیستی به دنبال همین آمد، شاید فرصتی نشد که اشاره کنیم، نهضت‌های فمینیستی به دنبال همین آمد، دیدن اعلامیه حقوق بشر آمد، ولی دیدن بشر یعنی مردان، بعد کم کم این بشر که مردان بودن کم کم شدن یک مردان خاصی که شاید 1% هم نیستن، تعداد اندکی، یعنی شد مردانی که سلسله جنبان استکبار و صهیونیست بین المللن. خب پس باید سند حقوق بشر رو اولا کسی بنویسن اصلا بشر رو میشناسن، دو بعدش بشناسن، ثانیا ذی‌نفع نباشن، ثالثاً حقوق همه بشر در دنیا رو بشناسن و نسبت به اون اقدام کنن. رابعاً ما سند داریم، ما سند حقوق بشر اسلامی داریم، ما سند حقوق و مسئولیت‌های زنان با نگاه اسلام رو داریم، هم در مجلس مصوب کردیم، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم بنده که مسئولیت دوره‌ای اجلاس بانوان داشتم، به تصویب OIC رسیده، سازمان کنفرانس اسلامی یا همبستگی کشورهای اسلامی. ما انتظار داریم، حالا این دوران ریاست جمهوری که گذشت، نگاه به برجام و به خارج خیلی فرصت رو از دست داد. ما انتظار داریم رئیس جمهور آینده انشالله با اون نگاه الهی و اسلامی که دارن، با نگاه قرآنی، حقوق بشری به گستره همه بشر در دنیا با این نگاه وارد بشن، این اسناد رو بگیرن. گام اول پاتک به تک اونها است. گام دوم اینه که ما فعال برخورد کنیم. ما حرف گفتنی برای بشر داریم.
بله.
ما برای دنیا حرف گفتنی داریم. سر چشمه ننشینیم و تشنه و آب و آلوده دیگران رو استفاده کنیم. این انتظار رو داریم و آرزوی توفیق.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
شنیدید گفتگوی سیاسی بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بسیار ممنون، سپاسگزارم از همکارانم و بهشون خدا قوت عرض می‌کنم. دوستان شنونده، امروز ششم تیر ماه هست و سال روز ترور نافرجام مقام معظم رهبری در سال 1360، درست یک روز قبل از حادثه خونبار هفتم تیر ماه. به همین مناسبت دعوت میکنم با برنامه دستان آلوده به خون به مدت 9 دقیقه همراه باشید.
دستان آلوده به خون.
با پیروزی انقلاب اسلامی، گروه موسوم به مجاهدین خلق محتوا و روش انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی را نمیپذیرد و از همان روزهای نخست انقلاب به انبار کردن سلاح میپردازد. این گروه در مدت ریاست جمهوری بنی صدر به شکلهای مختلف همراهی خود را با روش بنی صدر در تضعیف نهادهای رسمی کشور نشان میدهد. دست و دلبازی بنی صدر برای دادن سمت‌های مهم کشوری در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی به اعضای مجاهدین و اطلاعات رسیده به امام درباره عملکرد بنی صدر در جنگ که وظیفه فرماندهی کل نیروهای مسلح را دارد باعث شد تا امام بنی صدر را در 20 خرداد سال 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار کند.
آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم، الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمود.
و بالاخره در 26 خرداد همان سال نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی عدم کفایت سیاسی بنی صدر را به مجلس ارائه می کنند.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
با تصمیم مجلس، طرفداران بنی صدر از جمله گروهی که مجاهدین خلق در گوشه و کنار کشور دست به آشوب و قتل میزنند. حالا ترور مردم و مقامات جمهوری اسلامی در دستور کار شاخه نظامی منافقین قرار می گیرد. 5 روز از عزل بنی صدر می گذرد. جنگ با عراق و شورش منافقین بعد از اعلام جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی بحث داغ محافل بود. آیت الله خامنه ای که از جبهه ها برگشته و خدمت امام رسیده بودند، بعد از دیدار طبق برنامه شنبه ها عازم یکی از مساجد جنوب شهر برای سخنرانی می شود. نماز ظهر که تمام شد، آیت الله خامنه ای پشت تریبون می رود. نمازگزاران همانطور منظم در صفوف نماز نشسته بودند. پرسش های نوشته مردم را به سخنران می دادند.
بعد از مدرسه حاج ابوالفتح یکی از دوستان از حزب من زنگ زد، از آشناهاست، از حزب زنگ زد که یه همچو جلسه ای هست. گفتم خبر دارم ولی نتونستم شرکت بکنم. گفت بناست که تو مسجد ابوذرم یه همچو برنامه باشه شنبه ها، اشکال نداره. گفتم استقبال میکنیم. یادم اون روز جمع از دوستان نزدیک آقا که از قدیم با آقا آشنا بودن تو مسجد جمع شدن. آقا هم تقریبا 20 دقیقه یا نیم ساعت قبل از ظهر داخل مسجد شدن. نماز رو با آقا خوندیم. قاعدا بین دو نماز بود، بین دو نماز پاسخ به سوالات بود. ما جلسه تنظیم کرده بودیم که کی کاغذ پخش کنه، کی سوال جمع بکنه و کی سوالات رو تنظیم بکنه. یکی از بچه های مسجد آقای هوشیار، ایشون مسئول تنظیم سوالات بود. خب آقا نشست بین دو نماز ایستادن. آقا پشت تریبون بودن، من جلو تریبون، مثل صف نماز جماعت صف تکون حرکت نکرد، یعنی به هم نخورد. یه مقدمه آقا چیدن، میخوام عرض بکنم بمونه، تا به اینجا رسیدن که امروز شایعات بسیاری در بین مردم فراوان پخش شده. من حالا این جمله یادمه که فرمودن که مثلا برای شخص من نشسته بودم رو به قبله، پشت سر من یه سیاهی پیدا شد.
یک دقیقه قبل از انفجار فردی رو دیدم، قد متوسطی داشت، با موهای فری، کت چارخونه، تقریبا پیرنش هم چارخونه بود، یه صورتی که یه تعریش مختصری داشت، مثل هیکل متوسط و درشتی هم بود،
یه ضبط صوت دستش خیلی علنی داریم جلو.
این ضبط رو آورد گذاشت روی تریبون، دستش رو گذاشت رو شاسی پلی که مثلا روشن بشه. شاسی رو که فشار داد، شاسی مثل حالتی که آخر نوار باشه تق‌تق صدا کرد و روشن نشد. من دیدم شاسی ها اصلا برقرار نشده که ضبط روشن کنه. تو این لحظه برگشتم، آقای جباری مقابل من نشسته بود. آقا جواد سمت راست تریبون، بین منبر و تریبون بودن. برگشتم ببینم برای بچه ها این حرکت سوال شده یا نه.
ضبط که گذاشت طولی نکشید، نمیدونم حالا چند ثانیه حتی به دقیقه طول نکشید، که شروع کرد بلنگو سود کشیدن.
با این سود کشیدن آقا خودشون رو به سمت راست و یه مقدار اومدن عقب که این حالتی که زفت قرار گرفته بود در واقع به سمت راست آقا نشانه گرفته شد.
یادم آقا همطوری که صحبت میگه فرمودن که آقا بلنگو رو تنظیم کنین، مسئول بلنگو رو تنظیم کنین.
خوشبختانه به دلیل کامل عمل نکردن بمب و تنها انفجار چاشنی آن ترور نافرجان ماند، اما جراحات شدیدی بر ایشان وارد شد.
آقا رو به پشت به قبله بودن دیگه، وقتی افتادن به طرف چپ افتادن، به طرف چپ جایگاه، که من اینو قشنگ دیدم روبروی جایگاه بود با فاصله 5-6 متری که یه چرخش حدود 45 درجه شاید طرز چگاه افتادن. یه لحظه برگشتم دیدم آقا به سمت چپشون بین منبر تریبون افتادن، داد زدم حسین آقا. رسونم بالا سر آقا و دیدم آقا غرق خونه. واقعا چی میگن قدرتی که خداوند اون لحظه به من داد، این که آقا رو همینطوری بلندش کردم تقریبا تا مسجدم با توجه که کوچی بود مقداری از مسجد رو تنهایی آوردم. که ما رسیدیم بیرون، حسین آقا رو دادن تو بغل من. من تو لحظه که آقا توی بغلم بود، آقا یه لحظه به هوش اومدن، سرشون رو آوردن بالا، سرشون افتاد.
تو متحیر وسط مسجد مونده بودم که در همین حال دیدیم که یه ضبط صوتی افتاده، مردم ریختن دور ضبط صوت، گفتن مال اینجا بوده. این یه کتاب دو تیکه شده بود و توی ضبط صوت با ماژیک نوشته بودن، حالا جملهش مال
من یادم رفت،
گروه فرقان بود. اولین ایدی یا
اولین ایدی
طرف گروه فرقان به مسئولین مملکت تو ماژیک هم تو نوشته است.
راهبرد ترور مقامات جمهوری اسلامی به گمان ناکامی انقلاب نوپای اسلامی همچنان در دستور کار گروهک منافقین بود. یک روز بعد از ترور نافرجام آیت الله خامنه ای، مقر حزب جمهوری اسلامی هدف ترور کور منافقین قرار گرفت و شهید بهشتی و 72 تن از بهترین شخصیت های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. با همه این اتفاقات، نهال نوپای جمهوری اسلامی همچنان در کوران دشمنی ها و ترورها استقامت کرد تا به امروز که به درختی تنومند تبدیل شده است. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
18:55 است. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. عصرتون سرشار از خیر و سلامتی باشه دوستان شنونده. شما مخاطبان فرهیخته این شبکه رادیویی برای اطلاع از جدول برنامه که برای شما پخش میشه و همینطور موضوعاتی که در اونها در نظر گرفته شده میتونیم به تارنمای ما در پیام رسانه سروش به نشانی که خدمتون عرض میکنم مراجعه بکنید. @radio گفتگو و همینطور آخرین اخبار برنامه و فایل صوتی برنامه ها رو که در این تارنما به صورت روزانه بارگذاری میکنیم در اختیارتون قرار میگیره و میتونید استفاده بکنید. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. نشانی ما در این پیام رسان @radio گفتگو. شنونده رادیو گفتگو، در این عصر زیبا بهترین آرزویی که میتونم براتون داشته باشم اینه که خدا اونقدر عاشقانه نگاهتون کنه که حس کنین مهمترین و خوشبختترین موجود کائنات هستین. شما بر روی موج رادیو گفتگو هستید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. ما رو بشنوید. با اعلام ساعت 19 دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی مجله تحلیلی خبری این هفته رو و امروز رو به مدت یک ساعت بشنوید.
بفرمایید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
کردید؟ اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خطر.